ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. آمریکا 38 شخص حقیقی و حقوقی را به لیست تحریمات روسیه افزود. در درگیری بین فلسطینی‌ها و ارتش اسرائیل در نوار مرزی غزه دست کم 40 فلسطینی مجروح شدند. استاندار خوزستان انگیزه احتمالی تیراندازی به خودروی مجید ناصری نژاد نماینده شادگان را شخصی اعلام کرد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. وزارت خزانه داری آمریکا امروز اعلام کرد 24 شخص و 14 نهاد و شرکت روسیه را به لیست تحریمات آن کشور افزوده است. 7 نفر از ثروتمندترین بازرگانان روس و 17 نفر از مقامات ارشد دولتی در این لیست قرار گرفتند. مدیران شرکت‌های دولتی گازپروم و بانک وی تی بی، وزیر کشور، رئیس گارد ملی و میخائیل فراتکوف نخست وزیر سابق روسیه از جمله افراد نزدیک به رئیس جمهور روسیه هستند که نامشان به فهرست تحریمات آمریکا افزوده شده است. دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و مداخله آن در امور کشورهای دیگر از جمله اوکراین و سوریه از جمله دلایلی هستند که این تحریمات گسترده علیه مسکو به اجرا گذاشته شده است. در نخستین واکنش به این تحریمات، دنیس مانتوروف وزیر تجارت روسیه گفت که دولت امکانات بیشتری در اختیار شرکت‌های تحت تحریم قرار خواهد داد. او همچنین گفت شرکت‌های روسی که از همکاری با کمپانی‌های تحت تحریم خودداری کنند مجازات خواهند شد. در درگیری بین معترضان فلسطینی و ارتش اسرائیل امروز در نوار مرزی غزه 10 فلسطینی مجروح شدند. گزارش حاکی است که این درگیری ها همچنین دست کم 2 کشته بر جای گذارده است. مقامات بهداشتی غزه وضعیت 5 تن از زخمی ها را وخیم اعلام کردند. خبرگزاری های بین المللی از آتش زدن لاستیک و پرتاب سنگ از طرف فلسطینی ها و واکنش ارتش اسرائیل با گاز اشکاور و شلیک گلوله گزارش دادند. از جمعه گذشته تا کنون در درگیری ها و بمباران مناطق مرزی بیش از 20 فلسطینی کشته و صدها تن زخمی شدند. اسرائیل پیش از این به فلسطینی ها هشدار داده و گفته بود با هر کسی که به نوار مرزی نزدیک شود قاطعانه برخورد خواهد کرد. اسرائیل ادعا می کند شماری از کشته شدگان هفته گذشته از اعضای نظامی حماس بودند و قصد خرابکاری داشتند. دفتر حقوق بشر ملل متحد امروز از اسرائیل خواست در برخورد با فلسطینی های معترض از خود خیشتنداری نشان دهد. کارزار 6 هفته‌ای فلسطینی های نوار غزه جمعه گذشته آغاز شد و تا 25 اردیبهشت که روز استقلال اسرائیل است قرار است ادامه یابد. استاندار خوزستان انگیزه احتمالی تیراندازی به خودروی مجید ناصری نژاد نماینده شادگان را شخصی اعلام کرد. غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان که برای بررسی جزئیات حمله به شادگان سفر کرده بود از شناسایی چند مظنون اطلاع داده است. خبرگزاری های ایران گزارش دادند شامگاه گذشته افراد ناشناس به خودروی پارک شده نماینده شادگان تیراندازی کرده و متواری شدند. به گزارش خبرگزاری مهر 3 خودروی دیگر نیز که در همان محل پارک شده بودند در جریان تیراندازی مورد اصابت گلوله قرار گرفتند. در زمان وقوع حمله مسلحانه هیچ فردی در خودروها نبود و حادثه تلفاتی نداشت. تحقیقات برای یافتن عامل یا عاملان حمله ادامه دارد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی وجود 10,000 طرح نیمه تمام و همچنین وابسته بودن اقتصاد ایران به نفت را از جمله مشکلات اقتصاد کشور دانسته است. مسئله ای که همواره مسئولان مختلف به آن اتکا کردند و آن را مورد تاکید قرار دادند که اقتصاد ایران به نفت وابسته است. علی لاریجانی همچنین گفت 700 میلیارد دلار درآمد نفت در دولت محمود احمدی نژاد رئیس سابق جمهوری اسلامی بوده، اما سرمایه گذاری جدی در کشور صورت نگرفته است. وحید پوراستاد.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در ملاقات با مراجع و روحانیون قم وجود 65,000 طرح نیمه تمام ملی و استانی را از جمله مشکلات اقتصادی کشور برشمرد و گفت اتمام این طرح‌ها نیازمند 600,000 میلیارد تومان اعتبار است. احمد علوی اقتصاددان ساکن سوئد:
این طرح‌ها در دولت احمدی نژاد آغاز شد بدون اینکه توجیه دقیق و حتی قابل اثباتی باشه از نظر اقتصادی. بیشتر این طرح‌ها هدفش جذب آرا برای این جریان احمدی نژاد بود که به هر حال مصرف عوام گرایانه و جذب رأی داشت، تا اینکه واقعا هدفش این باشه که فرضاً اشتغال ایجاد بکنه، سطح زندگی رو ببره بالا و از اون پول بادآورده نفتی به شکل مطلوب و برای مصارف بلند مدت استفاده بکنه. و همزمان بیاد بیاریم که الان بسیاری از منابع دولت در اموری به کار گرفته میشه که به هر حال اونها مصارف عوامگراست. همزمان نمیشه این طرحهای ناتمام رو اجرایی کرد و حتی اگر بشه اجرایی کرد بسیاری از اونها دیگه توجیه اقتصادی نداره و اصلا مفید نیست.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به حقوق بازنشستگان و اختصاص ماهانه 3000 میلیارد تومان تعدیل حقوق این قشر را از مهمترین اقدامات انجام شده در بودجه 97 ذکر کرد و گفت به این ترتیب انتظار می‌رود مشکل حقوق بازنشستگان در مدت 3 سال حل و فصل شود. هادی کهالزاده کارشناس اقتصادی در آمریکا:
این تأمین منابع از دولت برای صندوق بازنشستگی کشوری که دیگه ورودی نداره، یعنی دولت نیروی جدیدی نمیگیره، به کارمنداش اضافه نمیکنه و از اونورم به این تعداد مثلا 3.5 میلیون کارمندی که داره اینا پیرتر میشن و از گردونه خارج میشن، به این معناست که صندوق بازنشستگی کشوری منابعی که خود کارمندا بدن نداره و مدام از طرف هزینه ها مصارفش داره میره بالا و این بیشتر وابسته میشه به بودجه دولت و در حقیقت این داره منابع دولت رو بودجه عمومی دولت افزایش میده. بنابراین این به معنای حل مسئله نیست، معنای اتفاقا بزرگتر شدن مسئله است و اینکه حالا 1 سال 2 سال 3 سال، چون اینا صندوقا یک تعادلی دارن و اینا باید خودشون خود به عبارت خودگردان باشن، از درآمدهای ورودی هاشون هزینه هاشون رو تامین کنن. این معنی که ورودی نیست ولی مصارف هم داره بزرگتر میشه و این به هیچ وجه مسئله حل نمیشه.
مقام ها و کارشناسان اقتصادی ایران بارها از ورشکستگی اکثر صندوق های بازنشستگی سخن گفتند و از آن به عنوان ابر بحران در جمهوری اسلامی یاد می کنند. مرکز پژوهش های مجلس هم درباره احتمال ورشکستگی سازمان تامین اجتماعی در یک دهه آینده هشدار داده و اعلام کرده به دلیل گستردگی پوشش جغرافیایی و تنوع قشرهای تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی، ورشکستگی این سازمان می تواند زمینه ناآرامی های اقتصادی و اجتماعی گسترده را در کشور پدید آورد. هادی کهارزاده کارشناس اقتصادی:
توی بحث کلی نظام بازنشستگی کشور، به خاطر اینکه ما بازار کار و مشکل داره، یعنی ورودی ها دوتا رو مشکل هن و مسئله بعدیشون اینه که نیاز به اصلاحات پارامتریک داریم، به این معنی که این فرمولی که محاسبه میکنن برای منابع مصارف نیاز به تغییرات جدی داره و او خودش نیاز به تصمیمات حاکمیتی خیلی بزرگی داره که نسبت ها رو چجوری بخوان تغییر بدن. مشکل حاکمیتیه، مسئله مدیریت این صندوق هاست که خود اینا هم یه مسئله است، با فسادی که وجود داشته، تصمیمات اشتباهی بوده، افزایش مصارف بی جهت، اینا همه رو هم بخش منابع، هم بخش مصارف و هم مدیریت منابع مصارف، این سه تا مشکلاتی که به نظر نمیرسه که به هیچ وجه در کوتاه مدت با این وضعیت بودجه و منابع مالی کشور قابل حل باشه. نیاز به تصمیمات خیلی جدی و سخت داره و یک مهمترین نیازش هم همین تغییر در بازار کار ایرانه، اشتغال ایرانه.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی وابستگی اقتصاد به نفت را از مشکلات دیگر کشور دانسته و گفته در نیم قرن گذشته درآمد نفتی کشور 1200 میلیارد دلار بود، در حالی که 700 میلیارد دلار آن در دولت محمود احمدی نژاد بوده، اما سرمایه گذاری جدی در کشور صورت نگرفت. احمد علوی اقتصاددان ساکن سوئد:
از اونجایی که دولت قبل فاقد یه مشروعیت واقعی بود، فاقد کارآمدی بود، میخواست خب با توزیع رانت که کشور رو اداره بکنه و این به اصطلاح درآمدها به جای اینکه در بلند مدت و به تدریج و حتی با توجه به توجیهای اقتصادی و کارآمدی به کار گرفته بشه، اینها ریخت و پاش کردن و تلاش کردن که مشروعیت بخرن از این بابت. و به هر حال دولت فعلی و حتی دولت‌های بعدی سالها گرفتار این از بین بردن منابع خواهند بود که باعث تخریب محیط زیست، باعث تخریب بسیاری از نهادهای اقتصادی شد.
علی لاریجانی در بخش دیگری از گفته‌های خود در شهر قم شمار زیاد کارمندان دولت را یکی دیگر از مشکلات مهم کشور خواند و خواستار کاستن از تعداد کارکنان دستگاه‌های دولتی شد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
پارک گون‌هه رئیس جمهور سابق کره جنوبی امروز به اتهام فساد مالی به 24 سال زندان محکوم شد. بر اساس حکم دادگاه خانم پارک در تمامی اتهاماتش از جمله رشوه و سوء استفاده از قدرت مجرم شناخته شد. کیوان حسینی.
زندگی سیاسی پارک گون‌هه که زمانی به عنوان نخستین رئیس جمهور زن در کره جنوبی به اوجی درخشان رسیده بود، روز جمعه پایانی دراماتیک یافت. خانم پارک بعد از محاکمه خبرساز که 10 ماه به طول انجامید به 24 سال زندان محکوم شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، قاضی کیم سیون در هنگام قرائت حکم گفت: متهم از قدرتی که مردم، حاکمان واقعی کشور به او تفویض کرده بودند، سوء استفاده کرد تا در تشکیلات اداری ملی هرج و مرج ایجاد کند. خانم پارک 66 ساله در اتهامات گرفتن 20 میلیون دلار رشوه، افشای اسناد محرمانه حکومت، تهیه فهرست سیاه از هنرمندانی که منتقدش بودند و اخراج مقام‌هایی که در برابر سوء استفاده از قدرت مقاومت می‌کردند، مجرم شناخته شد. قاضی کیم درباره رئیس جمهور سابق گفت: به رغم تمامی این جرایم، متهم همه اتهامات را رد کرد و نشان داد که اصلاً پشیمان نیست و در عوض با رفتاری باور نکردنی دیگر مقامات را مسئول دانست. بیش از 10 ماه پیش و با افشای پرونده‌های فساد درباره پارک گون‌هه، مخالفین بسیاری به خیابان آمدند و علیه او تظاهرات کردند. اما روز جمعه فضای روبروی دادگاه شباهتی به اعتراضات مخالفین خانم پارک نداشت و در عوض طرفداران او با خشم و گریه به حکم دادگاه واکنش نشان دادند. همچنین عده‌ای با سر دادن شعار خواستار آزادی او شدند. خانم پارک شخصا در جلسه دادگاه روز جمعه که در اقدامی بی سابقه به شکل زنده از تلویزیون پخش می شد حضور نداشت. او که در بازداشتگاهی در سئول به سر می برد 7 روز فرصت خواهد داشت تا به این حکم اعتراض کند. خانم پارک 11 رئیس جمهوری کره جنوبی بود. او حالا 3 رئیس جمهور سابق این کشور است که در دادگاهی محاکمه و محکوم می شود. پیشتر چان دوهان و روح تائوو در دهه 90 میلادی به اتهام فساد و خیانت محاکمه شدند. قاضی کیم روز جمعه گفت که حکمی سنگین صادر کرده تا درس عبرتی باشد برای دیگران و از وقوع این اتفاقات به گفته او ناگوار بدین شکل جلوگیری شود. دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی معروف به کاخ آبی با انتشار بیانیه‌ای این حکم را یک واقعه اسفبار برای ملت کره و شخص پارک گون‌هه توصیف کرد. پارک گون‌هه دختر دیکتاتور سابق کره جنوبی پارک چون‌هه است. هم پدر و هم مادر خانم پارک در حملاتی که تروریستی توصیف شدند کشته شدند. او که در سال 2013 به نفر اول حکومت در کشورش تبدیل شد، یکی از نمادهای سیاستمداران محافظه‌کار و دست‌راستی کره جنوبی محسوب می‌شد. اما 4 سال بعد از تصدی مقام ریاست جمهوری، بعد از 1 ماه تظاهرات خیابانی، استیضاح و از مقامش برکنار شد. یکی از محوری‌ترین دلایل خشم عمومی علیه خانم پارک رابطه‌اش با چوی سونسیل بود، دوست قدیمی و از نزدیکان خانم پارک که بدون داشتن مقامی رسمی در امور کشور مداخله می‌کرد و نفوذ و قدرتی قابل توجه داشت. خانم چوی خود دختر یکی از رهبران مذهبی کره است که پدرش تا زمان مرگش در سال 94 نفوذ بسیاری بر خانم پارک داشت. چوی سونسیل نیز اخیراً به شکل جداگانه محاکمه و به 20 سال زندان محکوم شد. خانم چوی متهم بود که همانند موقعیت راسپوتین در دربار تزار در حکومت کره جنوبی نفوذی مخفیانه داشته و به کمک همین نفوذ و قدرت 10 میلیون دلار از دل شرکت‌های بزرگ کره ای از جمله سامسونگ به دست آورده است. دو رئیس جمهور پیشین کره که به زندان محکوم شدند، هر دو بعد از گذراندن حدود 2 سال در زندان با عفو ریاست جمهوری از زندان آزاد شدند.
فشرده اخبار 20 و 30 دقیقه ایران.